FM و دیستان شاد و هنش شبکه رادیوی جوان پر مخاطب ترین شبکه رادیوی کشور.
بپرسید، مطالبه کنید،
مطالبه کنید،
بخواه انتقاد کنید،
انتقاد کنید.
رادیو جوان منعکس می کند،
منعکس.
شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 88.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام یگانه بی همتا، مردم عزیز ایران، سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به گردونه. من به اتفاق همکارانم با افتخار این برنامه رو تقدیم شما میکنیم و مهمترین تحولات ایران و جهان رو در کنار شما مرور خواهیم کرد. همراه ما بمونید.
سوژه روز.
چند ماهیه که بحث ایجاد وزارت یا سازمان بازرگانی بین دولت و مجلس مطرحه. دولت حامی جدی ایجاد اونه. آقای رئیسی:
چه وزارت بازرگانی بشود چه سازمان بازرگانی، ما به نظرمون مسئله کنترل بازار نیازمند به یک سازوکاری است که ما سازوکار وزارت بازرگانی را حالا چه در شکل وزارت و چه در شکل سازمان احیاش کنیم. پیشنهاد به مجلس محترم شده.
ظاهرا استدلال اصلی اینه که وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی عملا با انجام وظایف بازرگانی از وظیفه اصلی خودشون یعنی تولید عقب میمونن و البته دولت میگه با طرح جدید جلوی تخلف هم بیشتر گرفته میشه. سخنگوی دولت:
حالا چه سازمان بازرگانی چه وزارت بازرگانی تشکیل بشه، نظارت بر بازار موثر بشه، اتفاقا برخورد با همین قبیل تخلفات است. تو هر بازاری که نرخ گذاری قیمتش بر مبنای نرخ گذاری های ارزی غیر از ارزهای واقعی رسمی باشه، حتما داره تخلف میکنه. یعنی یا کالاش کالای قاچاقه یا کالاش کالای قانونیه، نرخ رو داره به غیر واقعی اعلام میکنه. تقویت سازمان نظارت بر بازار چه تحت عنوان وزارتخونه چه تحت عنوان سازمان میتونه کمککار جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی باشه.
حالا در آخرین خبر، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای تدوین لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار خبر داد. ظاهراً نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر میرسه اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافقند. اما واقعاً اهمیت ایجاد این وزارت جدید چیه؟ در این باره الان میخوام با آقای دکتر غیبی پور، کارشناس اقتصادی، گفتگو کنم. سلام آقای دکتر، شب شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی ممنونم از شما. به نظر شما واقعا چه نفعی برای کشورمون داره که وزارت بازرگانی داشته باشیم؟
به نظر من به خاطر اینکه توزیع کالا و خدمات از بد و تولید تا رسیدن به دست مشتری فرایند بسیار حساسی هست، به خاطر اینکه با همه مردم سر کار داره. شاید شما تعجب بکنید، سالها آردونان توزیعش دست وزارت کشور بود به خاطر اهمیت استراتژی. میگفتن که به هر حال قوت مردم، قوت غالبشون باید حفظ بشه. تشکیل این وزارت ضروریه و یه مشکلی که الان تو این چند سال ایجاد شده برای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت اینه که این بخش نابسامانی‌های توزیع یه پوشش و یه سایه منداخته رو فعالیت‌های دیگه شون. یعنی جهاد کشاورزی هر موفقیتی هم داشته باشه، چون تو توزیع ناموفقه اون پیشرفت‌های تولید گندم و افزایش تولید هم دیده نمیشه. یکی که تمام وقت وزارتخونه صرف توزیع میشه و اون بخش تولید نادیده گرفته میشه. حالا تو هر دو وزارتخونه همین دوگانگی هم باز یه مشکلات ایجاد میکنه. ببین مثلا تو آرد و نان یه بخشش به هر حال مربوط میشه به صنعت معدن که الان بین جهات پاس میدن به هم دیگه. تو همین واردات گوشت منجمد باز مسئولیت اصلیش فعلا وزارت جهاده، ولی خب وزارت صنعت هم ارتباط پیدا میکنه اون بخش تجارتش، سازمانهای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و سامانهای 124 اینا همه اون بخشن. وزارت خونه میتونه دقیقاً پاسخگو باشه و بخش از مشکلات رو حل کنه.
سپاس از توضیحات شما، خود نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
اما با کاربران و همکارم خانم فلاحی که سری به شبکه‌های اجتماعی زده بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، مدیر کل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت گفت گرانی روغن موتور مربوط به حوزه توزیع آن، نبود شفافسازی و ساماندهی در این حوزه است. کاربری به نام سهیل رفیعی نوشته که این مسئول محترم مشکل رو گفته، راه حل رو هم نشون داده. پس برای رفع مشکل به وجود اومده در گران شدن قیمت روغن موتور درنگ جایز نیست. و علی سرمدی هم گفته که قیمت روغن موتور و قیمت سایر لوازم خودرو همگی تصاعدیه و اتحادیه مربوطه موظفه که بر افزایش روز به روز این قیمت‌ها نظارت بیشتری داشته باشه. رئیس انجمن مسکن و انبوه‌سازان کشور با اشاره به افزایش اجاره بهای مسکن بر ساخت مسکن استیجاری تاکید کرد و گفت باید از بخش خصوصی در طرح ساخت مسکن استفاده کنیم. صفحه اجتماعی رکورد ملی درباره این خبر اینطور نوشته: بازار مسکن از ساخت و اجاره آن سالهاست که منتظر اقدام و عمل مسئولانه. کم کم فصل اجاره ها سر میرسه و خبری از اجرای طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن هم نیست که جای تأسف داره. و در ادامه هم کاربری اینطور گفته که رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن گفته که باید از توان بخش خصوصی در ساخت مسکن استفاده کنیم. مسئولان دولتی هم دائما اون رو تکرار میکنن، اما معلوم نیست که گره کار کجاست. و به عنوان آخرین خبر، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت تلاش میکنیم در نیمه نخست امسال در راستای پایش هوشمند و صدور مجوزها کل اراضی کشاورزی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مجهز شوند. صفحه مجازی ثانیه شمار نوشته اراضی کشاورزی هم باید یک پارچه بشه و هم باید سنددار بشه تا از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی آنها جلوگیری شود. و در آخر هم کاربر دیگه اینطور گفته مسئله ساماندهی زمین‌های کشاورزی سالهاست که مطرح میشه، اما همچنان ادامه داره. بهتر نیست زمانبندی اجرا مشخص باشه تا بالاخره در زمان تعیین شده کار ساماندهی تموم بشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستی.
فراسون
خبرهای حوزه سایبری در چند سال گذشته بسیار زیاد شده. جنگ سایبری اصطلاح جدیدیه که بسیاری از مناسبات قدرت رو تعیین میکنه. حالا یک گروه هکری با نام آنونیموس سودان پس از به عهده گرفتن مسئولیت حملات سایبری به سایت موساد و شرکت بیمه رژیم صهیونیستی از حملات جدید به 15 سایت دولتی و برخی شرکت‌های ارتباطاتی خبر داد. شبکه تلویزیونی المیادین.
ضربات سایبرانية جديدة واجهتها مجموعة هاكرز مسماة أنونيموس ضد مواقع إسرائيلية حكومية بعد
حملات جديد شامل هک کردن 15 سایت و از جمله دو شرکت ارتباطی تلکام و پارتنر و سایت دانشگاه تلاوی و شرکت آب اسرائیلی مگارت و از همه مهمتر هم سایت موساد بود که اعتبار اسرائیل را زیر سوال برد.
این گروه هکری با انتشار پیامی گفته که این حمله با هدف آمادگی به منظور طراحی و اجرای حمله سایبری بزرگ در آینده نزدیکه. بسیاری از روزنامه‌های صهیونیستی دست به انتقاد شدید زدند. هارتس
از کار افتادن سایت مهمترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل نشانگر عمق ضعف و آسیب پذیری ما در برابر حملات سایبری گروه‌های مقاومت است.
گروه آنونیموس سودان پیش از این هم در آستانه روز قدس اقدام به هک 60 وبسایت صهیونیستی کرده بود. اما برای تحلیل دقیق‌تر این جریان‌ها که هر روز هم بیشتر میشه، الان با آقای مهدی عزیزی کارشناس فلسطین گفتگو می‌کنم. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی گفته میشه که صهیونیست‌ها قدرت بزرگ سایبرین، اما حالا گویا فضا فرق کرده. دقیقاً چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟
با این نکاتی که معروض به اسطوره رفتاری و رویکردی اسرائیل در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و به ویژه سایبری وجود داشت، در دهه‌های گذشته می‌بشه در عرصه نظامی تغییر کرد، ضعیف شده. این ضعف برمی‌گرده به قدرتمند شدن طرف مقابل، گروه‌های فلسطینی، گروه‌های مقاومت، یعنی در برابر اون مدلی که اسرائیلی‌ها هک می‌کنن وارد میشن سیستم‌ها. و این اتفاقاتی که در چند هفته گذشته افتاد در تل‌آویو، خیابون‌های تل‌آویو، مترو، در مراکز مهم رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، دلیلش ایجاد یک مدل جدید مقابله با رفتارهای رژیم صهیونیستی. و از این طرفی هم رژیم صهیونیستی اینقدر به داخل مشغول شده و مشکلات و بحران‌های داخلی داره، طبیعی است که بخش مهمی از بودجهش رو باید صرف مسائل داخلی، چالش‌های داخلی و موضوعات نظامی بکنه. احساس میشه اندکی و بیش از اندکی از توجه و رفتار خودش رو که معطوف بوده به موضوع سایبری کم کرده و این باعث شده که چنین اتفاقاتی بیفته و این در آینده بیشتر خواهد شد.
ممنون از توضیحات شما، شبتون بخیر.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
اما در قسمت آخر برنامه گزارش روز رو بشنوید که همکارم خانم هدیه لو تهیه کرده.
روز اشتغال آفرینی، دغدغه‌ای که برای کشور ما بسیار الزامی است، موضوعی که در دولت 13 هم برای آن یک قرارگاه تعیین شد، قرارگاه رفع بیکاری به پیشنهاد یکی از استانها.
اعلام کردن عزیزان در استان کرمانشاه ما قرارگاهی بگذاریم برای رفع بیکاری، من موافقم کاملا. آقای مرتضوی، شما یکی از مأموریتاتون خواهد بود که این قرارگاهی که در استان میشم دنبال میشه پیگیری کنید، تشکیل میشه یک قرارگاهی برای رفع بیکاری تشکیل بشه. وقتی میگیم بیکاری، شما نگاهتون به وزارت رفاه نباشه، بگید یه مدیر کل داریم تو استان به نام مدیر کل کار امور شما. این مسئلهش نیست، همه شما باید ایجاد اشتغال کنید. کارخونه های تعطیل و نیمه تعطیل اینجا حتما باید به چرخه تولید بیان. وقتی میگیم بحث اشتغال رو، که بحث میز و صندلی و اداره نیست، کشاورزی، دامداری، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری، اینا همش اشتغال آفرینه.
اشتغال آحاد جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان از مدت‌ها قبل اشتغال زایی برای زنان و به ویژه زنان کارآفرین و یا سرپرست خانوار از اولویت‌های سیاست‌گذاران این حوزه بوده است. حالا مدیر عامل بانک توسعه تعاون از پرداخت بیش از 1500 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به زنان در سال گذشته خبر داده و گفته سایر تسهیلات پرداخت به بانوان در سال گذشته 5400 میلیارد تومان بوده است. سیاستی که پیش از این خانم دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان هم به آن تاکید کرده بود.
که 3 تا کار برای زنان سرپرست خانوار انجام گرفت: تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که در 4 بخش مددجویی، آموزش، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی و حقوقی انجام گرفته و در بخش عملیاتی در 15 استان اعتباراتی اختصاص داده شد. زنان کارآفرین امکانات و تسهیلاتی در اختیارشون قرار گرفت که زنان سرپرست خانوار جویای کار رو تحت پوشش قرار بدن.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از تمرکز دولت بر اشتغال زنان روستایی گفته است.
یکی از برنامه‌های ریاست جمهوری این هستش که به روستاها به صورت ویژه توجه بشه، به صنایع دستی، به کارهایی که مرتبط با زنان هست و میتونه پشتیبانی اشتغال اونها، کارآفرینی اونها و انشالله بهبود وضع روستاییان رو داشته باشه.
اشتغال زنان مهم است، به ویژه اینکه این مشاغل میتوانند در دسته مشاغل زود بازده و خانگی قرار بگیرند که خود منشأ خیرات فراوانی برای رفاه اقتصادی کشور است.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان درباره این برنامه هستید. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، شما نبض رو میشنوید. کسانی که میخوان خواننده بشن آیا نیاز به گفتار درمانی دارن؟ کسانی که در ادای بعضی از حروف مشکل دارن آیا نیاز به گفتار درمانی دارن؟ این برنامه نبض راجع به گفتار درمانی قرار صحبت کنیم. سوالات خودتون رو از ما بپرسین. 0920-162-7588 در اختیار شما پیام رسان بله، پیام صوتی و تصویری و نوشتاری. کسانی که قراره که از صداشون به صورت حرفه‌ای استفاده کنن، مثلا برای خوانندگی، برای معلمی، گویندگی یا بالاخره شغلی که نیاز به گفتار داشته باشه، مراجعه میکنن برای دونستن ساختار آناتومیک زبان و اینکه چطوری از زبانشون استفاده کنن، چطوری از اندام گفتاری استفاده کنن و واژه ها رو درست‌تر بگن. در این حال بعضی از افرادی رو هم داریم که بعضی از کلمات یا بعضی از حروف رو نمیتونن خوب ادا کنن. آیا اینها هم میتونن از گفتار درمانی بهره ببرن؟ و همه کسانی که به نوعی درگیر اختلالات گفتار هستند در سنین مختلف و نه اختلالات کامل گفتار، چطوری میتونن از گفتار درمانی بهره ببرن؟
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. برنامه نبض،
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانشون.
حتما تمیز باشه اونا.
نظر پزشک آزمایش
کنه به سلامتیش اهمیت داره.
شما نبض رو میشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت قربان. خوبی شما؟
گفتار درمانی چه نقشی تو توانبخشی افراد داره؟ خیلی از افراد دیدید که تو صحبت کردنشون مشکل دارن، لکنت دارن.
بله، تا بچه هایی دیدم که حتی تو صحبت کردنشون درست نتونستن کلماتو ادا کنن و با گفتار درمانی تونستن که خیلی بهتر بشن. صحبت که میکرد نمیدونست مثلا چی داره میگه، واضح صحبت نمیکرد و یه چند جلسه که گفتار درمانی انجام شد خیلی بهتر صحبت.
توان بخشی تمرین ها میتونه این افراد رو معالجه بکنه، شرایطشون رو بهتر کنه، چون شرایط ایجاد میشه که شخص مثلا دیگه نمیاد تو جامعه، ارتباط برقرار نمیکنه.
تا اونجایی که من اطلاع دارم یه شاخه ای از کار درمانیه، اینم کار تخصصیه و حالا این مراکزش هستش که افراد متخصص کار گفتار درمانی دارن انجام میدن. هر چی سن پایین تر باشه ظاهرا بهتر اثر میکنه و بعد کار به دست متخصص سپرده بشه.
سپاسگزارم، خیلی محبت کردم.
صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومد. گفتگو میکنم با دکتر پیام سید کلاته که آقای دکتر رئیس انجمن علمی گفتار درمانی کشور هستن. آقای دکتر، خیلی حالا دوست دارن که صدای خوبی داشته باشن یا خواننده بشن، از صداشون به عنوان یه شغل استفاده کنن، گوینده بشن، یه کسانی که قاری قرآن میخوان بشن. به هر حال این حنجره قراره که خیلی بیشتر از معمول استفاده بشه و من میبینم که خوانندگان رد بالا اغلب میگن که ما سولفژ کار میکنیم، حنجره رو گرم میکنیم. این مقدمات خیلی خاص داره. شما چقدر در ارتباط هستیم با این گروه از افراد؟
الان خدا رو شکر به خصوص این چند سال اخیر شما رشد حضور گفتار درمان ها رو به صورت تخصصی تو این زمینه شاهد هستید. به طور مثال اگه بخوام عرض بکنم، الان خیلی از خوانندگان حداقل یک مشاور گفتار درمان و کسی که تخصصی صدا کار میکنه رو کنار خودشون دارن، چون پزشک گوش و حلق و بینی به عنوان یک متخصص در این زمینه بیشتر از نظر در واقع پزشکی و مداخلات پزشکی اقدام میکنه. اون مداخلات عمل کردی و در واقع درمان و ارزیابی اختلالات صدا و به نوعی در واقع تنظیم یا کوک کردن صدا که جز حیطه‌های عمل کردی خوانندگان هست به عهده وظیفه در واقع گفتار درمان هست. و خدا رو شکر الان همکاران خیلی زیادی داریم که حتی به صورت تخصصی کلینیک های تخصصی صدا رو افتتاح کردن و دارن در کنار در واقع قاریان قرآن و خیلی از خوانندگان معروف و در واقع نامدار کشور فعالیت میکنن و بهشون خدمات ارائه میدن.
دکتر سید کلاته، اگر این کار اتفاق نیفته چه آسیبی به حنجره زده میشه؟ چه آسیبی به اندام گفتاری زده میشه که ما بدون اینکه این اصول رو بدونیم به اصطلاح خودشون اون وارمینگ یا گرم کردن صدا صورت بگیره، چه اتفاقی میفته؟
ببینید، با توجه به اینکه خوانندگان، قاریای قرآن یا معلمین یا افرادی که خیلی از صداشون استفاده میکنن تحت عنوان پروفشنال یوزرز هستن، یعنی افرادی که به صورت حرفه‌ای و زیاد از صدا استفاده میکنن، کل صدای انسان خلاصه میشه در تارهای صوتی، دو تا تار کوچیک سفید که لایه‌های مختلفی داره و بسیار عملکرد پیچیده‌ای در صدا سازی داره. قطعاً کسی که غیر اصولی و غیر علمی و با عدم آگاهی پا به این عرصه میذاره، حالا تو زمینه‌های مختلف مثل صداسازی یا حالا مواردی دیگه کار کردن، چون خیلی از مواقع ما شاهد هستیم که صرفاً از روی علاقه وارد این حیطه میشن و علم کافی ندارن و به دنبالش هم نمیرن، حالا بر حسب اینکه چه جایگاهی دارن و چقدر هزینه میکنن یا پیش چه متخصصی نمیرن. متاسفانه میبینیم اغلب تجربی کار میکنن و این خیلی از مواقع صدمات جبران ناپذیری میزنه. به طور مثال یکی از مواردی که خیلی شایع هست و پیش ما میان بحث ندول تار صوتیه، یعنی خواننده خب یه مدت خیلی زیادی خوانندگی کرده، حتی خودشو خیلی مواقع استاد نامیده، دانشجوی مختلفی در هنرجوی مختلفی داشته و بعد از یه مدت میبینه دچار گرفتگی صدا میشه. اینا میان پیش ما یا متخصصین ENT برای عکس برداری از حنجره یا تحت عنوان استروبوسکوپی، ما شاهد هستیم که نودول تار صوتی ایجاد شده. خب این نودول درمانش قطعا طول خواهد کشید، بعد از اون باید اصول صداسازی انجام بشه و شاید نودول حنجره یکی از خوشبینانه ترین اتفاق ها باشه. ما خیلی مواقع داریم پولیپ های حنجره یا موارد دیگه که میشه آسیب های جبران ناپذیری بشه و عملا یک خواننده، یک قاری یا یک معلم همه شغلش در واقع در صداش خلاصه میشه از خیلی مهمه که بهداشت صدا و کیفیت و مراقبت صدا در واقع از صدای بالایی داشته باشه.
پس به خاطر همینه که بعضی وقت ما بعضی از خواننده‌ها یا گوینده‌ها رو می‌بینیم که در سن تقویمی مثلا 70 سال یک صدای 50 ساله دارن یا یک صدای 45 ساله دارن، یعنی یک صدایی که انقدر جوان و در این حال پخته مونده. درسته آقای دکتر؟
بله بله، ما از دو دیدگاه میتونیم به اون قضیه نگاه کنیم. یکی بله. بحث ژنتیکه که خب شاید در خانواده اینقدر اصطلاحاً ژنتیک صداشون اینقدر خوب بوده که خب همه‌شون به این شکل بودن.
درسته.
از دیدگاه دوم به عنوان کسی که به عنوان متخصص اگر بخوام نگاه کنیم، احتمال میدیم که مراقبت خیلی خوبی از صداش انجام داده، چون اگر واقعا مراقبت و اصول بهداشتی صدا رو رعایت بکنن، قطعا سالیان سال میتونن از صداشون به نحو احسن و با بیشترین بازدهی استفاده کنن.
دکتر سید کرده، حالا باوری هست که میگن مثلا سیگار بکشیم صدامون بم بشه. حالا اینو شما شنیدید آقای دکتر؟
بله.
واقعا چجوری باید از تارای صوتیمون مراقبت کنیم؟ حالا برای همه، چون من دیدم بعضی واقعا صداشون انقدر پیر میشه و انقدر صداها تغییر میکنه با گذر زمان، چجوری باید صدامون رو مراقب باشیم وقتی که جوان هستیم، نوجوان هستیم یا هر سنی داریم؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. بحث مراقبت صدا، اولین قدم اینه که این باورهای غلط رو ما کنار بذاریم. همین باوری که شما فرمودین متاسفانه خیلی رایجه بین خوانندگان و هنرجوهایی که دنبال در واقع آموزش صدا و صدا سازی هستن. یا یه مورد دیگه هم من اشاره بکنم اینه که من خیلی شنیدم که استاد به هنرجوش میگه که برو شما توی فضای باز داد بزن تا صدات باز بشه.
بله بله.
و متاسفانه همه اینا غلطه و جز آسیب برای اون فرد هیچ چیز دیگه رو به دنبال نخواهد داشت متاسفانه. نکات کلی اینه که معمولا ما از بلند صحبت کردن پرهیز کنیم، مصرف مناسب آب، فکر کنم 8 عدد لیوان در طول روز خیلی خوب باشه، چون آب یکی از مهمترین و اصولی ترین کمک رسانی به حنجره رو انجام میده که ما همیشه مرطوب نگه داریم حنجره رو. از داد زدن پرهیز کنن، با صدای بلند صحبت نکنن، معمولا در معرض دود به خصوص دود سیگار و قلیون نباشن، در محیط هایی که آلوده است خیلی سعی کنن حضور پیدا نکنن، مصرف غذاهای پر ادویه رو کمتر بکنن، شبها چندین ساعت قبل از خوابیدن حداقل غذا میل نکنن، یه وعده سبک میل بکنن و نوشیدن دمنوش در طول روز. اینا موارد کلی بود که خب هر کسی رعایت بکنه و قطعا خود ما هم به عنوان کسی که از صدامون زیاد استفاده میکنیم و هنر کارمون توی صدامونه، ما هم مراقبیم، یعنی چیزی نیست که بگیم صرف عده خاص باشه، همه میتونن از این نکات استفاده کنن.
بسیار خوب. که در واقع این دمنوش‌ها هم باید علمی باشه و تحت نظر متخصصین طب سنتی به صورت علمی باشه. متشکرم، ممنونم آقای دکتر سید کلاته، سپاسگزارم از شما، وقت شما بخیر باشه. اگر کسی قراره که از صداش به صورت حرفه‌ای استفاده کنه، حتما با گفتار درمانگران مشورت کنه. استفاده بیش از حد از صدا به صورت غیر علمی میتونه باعث آسیب به حنجره و تارهای صوتی بشه. در این برنامه نبض هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست و دقیق و شفاف آزاده بهرانی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما.